بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور همه شما هموطنان عزیز و ارجمند در هر کجای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید، خیلی خوشحالیم که باز هم توفیقی نصیبمون شد تا در خدمت شما باشیم. خب، فصل بهاره و در اردیبهشت ماه قرار داریم و قاعدتا یه سری شرایطی واسه افراد به وجود میاد که میتونه بیشتر مربوط به همین فصل سال باشه. ما انشاءالله این هفته قرار هست با همراهی آقای دکتر دانیال جعفری ولوجایی که پزشک داروساز هستند در مورد مباحث مختلفی صحبت بکنیم که حالا برخی مربوط به فصل بهار هم هست و مبحث آغازین این هفته ما در مورد بیماری فاویسمه. انشاءالله که با ما همراه باشید تا روز جمعه بتونین برنامه ریزی بکنید و برنامه های ما رو با حضور آقای دکتر جعفری پیگیری کنید.
به آوای سلامت خوش آمدید. برنامه ای با محوریت ارتقای سلامت جسمی، روحی و روانی مردم جامعه با مطالب پزشکی و سلامت جامعه همراه باشید.
آی دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی خوش آمدید. خب آی دکتر، فاویسم خب یک عنوان علمی هست و خیلی ها در جامعه اون رو به عنوان بیماری باقلا میشناسند و اینکه اصلا چرا اصولا در فصل بهار این بیماری بیشتر میشه، حالا حتی داروهایی که سایر همکاران شما تجویز میکنن و عزیزان خدمت شما میان، در خدمتتون هستیم که در موردش اطلاع به دست بیاریم.
برای شروع این مبحث اول تعریف از فاویسم داشته باشیم که فاویسم یک بیماری خونی و ارثیه که به دلیل نقص یا کمبود یک آنزیم در گلبول قرمز خون به وجود میاد. بعضی از داروها هستن و بعضی از مواد غذایی که اشاره کردیم به اسم باقلا و بعضی از بیماری ها میتونن باعث چنین بیماری بشن. در رابطه با باقلا در شروع فصل بهار، به دلیل اینکه این باقلا در فصل بهار گلدهی داره و تبدیل به میوه میشه، جاهایی که کاشت میشه حتی بویدن اون گل و گرده اون میتونه باعث چنین بیماری بشه.
اصلا پیش اومده طرف میگه من فقط از کنار مزرعه باقلا رد شدم، یهو حالا اون ضعف و بیحالی بهش دست داده و به درمان اومده.
بله، ما حتی بعضی از داروهامون هم میتونن دچار برای چنین بیماری رو ایجاد بکنن. بعضی از داروهای مثل کوتریماکسازول، مثل فنازوپریدین، داروهای مثل هیدروکسیکلورکین، فورازولیدون و نیتروفورانتوئین، حتی استامینوفن با دوزهای بالا و آسپرین با دوزهای بالا میتونه باعث چنین بیماری بشه.
یعنی آقای دکتر، اگر این یه سری داروها، حالا بیشتر بحث خودسرانه است، مصرف بشه و اون بحث تداخلات دارویی یا بیماری‌های زمینه‌ای که فرد داره لحاظ نشه، میتونه منجر به نقص اون آنزیم در گلبول قرمز بشه که
بله
طبعاتش حالا مثلا در مواجهه با یک ماده خوراکی مثل باقلا اینه که همون بیماری فاویسم رو ایجاد بکنه.
بله دقیقا، به خاطر همینه که برای بعضی از این داروهایی که بسیار پر ریسک هستن، حتی دوزهای پایینشون میتونن چنین آلرژی رو برای بیمار ایجاد بکنن. پزشکامون و حتی دکترهای داروسازمون در داروخونه ها بابت مصرف اینجور داروها اولین سوالی که از بیمار میپرسن این که بیمار دچار بیماری فاویسم شده قبلا یا فاویسم داره. اگر چنین چیزی باشه بابت اون دارو مطمئنن یه تغییر رو انجام میدن و با پزشکشون در تماس میشن که این دارو تغییر پیدا بکنه.
بله آقای دکتر، این داروهایی که شما الان اسم بردید خب بیشتر برای چه بیماری ها و عارضه هایی مصرف داره؟
به طور کلی چون شاخه بندی این جور داروها متنوع هست، شما نمیتونید داروهای مثل بیماری های عفونی رو مثل کوتریماکسازول یا فورازولیدون مثلا با استامینوفن توی یه جایگاه بذاریم. به خاطر دستبندی داروهاشون متنوعه، به خاطر همین نمیشه گفت یه گروه خاصی از داروها چنین عارضه ای رو ایجاد میکنن.
نه، اینو از این نظر پرسیدم که به فرض دارم میگم، به فرض الان یه سری ممکنه مثلا یه داروی فقط و فقط برای مثلا بیماری کبدی استفاده بشه. خب اون فردی که این بیماری رو داره و ممکنه حالا پزشک هم این رسته دارویی رو بهش بده، اگه فاویست داشته باشه پس قبلش به دکتر بگه. من از این جهت پرسیدم که مخاطبان ما، شنوندگان ما بدونن که اگر فاویسم دارن در صورتی مثلا بروزه چه نوع بیماری هایی باید به پزشکشون بگن، یا اینکه نه اصلا هر بیماری براشون به وجود اومد حتی سرماخوردگی ساده میرن به پزشک حتما بگن که من فاویس هم دارم.
همینطور که شما فرمودین در رابطه با هر نوع دارویی که اگر واقعا چنین بیماری زمینی رو دارن، لازمی که حتی به داروخونه و حتی به پزشکشون این رو، این آلارم رو بدن که من دچار چنین بیماری قبلا شدم و چنین بیماری رو دارم و بابت تجویز اون داروها پزشکمون و دکتر داروسازمون دقت و نظر رو داشته باشن. ولی پس لزوما دلیل بر این نمیشه که من پس بیماری خاصی اگر دارم به پزشکم حتما بگم.
پس یک بار دیگه نیازه که حتما بله میگیم عزیزانی که خودشون فاویسم دارن یا مثلا فرزندشون فاویس داره به هر دلیلی، حتی اگه برای سردرد ساده، یه سرماخوردگی، حتی اصلا آی دکتر ممکنه اصلا تزریق یک آمپول رو داشته باشن، جایی که میرن به حال پزشک هست بگه که من فاویسم هم دارم، که احیانا اگه تداخلی بخواد بده با داروی و مشکل رو ایجاد بکنه حداقل پزشک آگاه باشه. بله میفرمایید.
ما دو مورد اتفاقا گزارش داشتیم در چند هفته اخیر که مادری باقلا مصرف میکرد ولی کودکش هم فاویست داشت. وقتی به بچه شیر میده
بله.
از طریق شیر کودک فاویسمش، بیماریش عود میکنه
بله.
عود میکنه که با اون علامت هایی که نشون داد سریعا به بیمارستان مراجعه کردن و تشخیص دادن که به خاطر مصرف باقلا و ترشح شیر این مواد برای کودک باعث چنین عارضه‌ای شده.
آقای دکتر الان یه کودکی که در بیمارستان دنیا بیاد، مثل این که
بله.
جز نمونه گیروهایی که انجام میدن فاویسم هم همون اول
بله.
مشخص
بله.
میشه
مشخص
درسته؟
میکنن دقیقا درست میکنن
درسته. اما آیا این احتمال وجود داره که مثلا فردی تا به حال این آرزه فاویسم حالا در بخشی از سنش که گذشته در خودش نشون نداده باشه، یه دفعه حالا بر اثر یه اتفاقی بیماری یا همین داروهایی که شما فرمودین این آرزه درش به وجود بیاد؟
قاعدتاً چون بیماری یک بیماری خونی و ارثی هست
بله.
باز چنین زمینه‌هایی از لحاظ بیان شدن اون ژن به صورت ارثی در گذشته در اقوامشون یا پدر و مادرش وجود داشته باشه،
خیلی مهمه
بله.
یه جور اختار میده که دقیقا. اگه در اقوام درجه 1 و 2 مون ما فاویسم داشتیم، یه مقدار حواسمون به خودمون جمع باشه، یا حالا نمونه آزمایش رو بدیم، یا به هر حال وقتی که حالا مثلا به پزشک مراجعه میکنیم از این سابقه ژنتیکی بگیم.
بله درست میفرمایید.
درسته. خب آقای دکتر، داروهایی که اصولاً آیا این بیماری فاویسم، حالا موردی که رفته به درمانگاه یا بیمارستان، صرفا حالا همون پکسل یا اون مشتقات خونی بهش تزریق میشه، یا نه داروهای خوراکی هم داره؟
داروی خوراکی متاسفانه نداره و درمانها درمانهای حمایتیه که سریعا با تزریقات سروم انجام میشه یا با تعویض خون یا
بله.
تزریق خون باعث میشه که اون حالت رو کنترل بکنن.
درسته.
عملا درمان دیگه‌ای براش متاسفانه وجود
بله. پس
نداره.
اون چه که آقای دکتر در واقع
در پیشگیری بکنیم برای درمان اصلی اینجور موارد، اینی که ما آگاهی داشته باشیم نسبت به این که بابت داروهایی که مصرف میکنیم، بابت این که سوال بپرسیم بابت این موضوع، چون بسیار خطرناک هست، نیازی که به پزشکمون، به دکتر داروسازمون در داروخونه گوشزد بکنیم که من بیماری فاویسم دارم و برای چه نوع داروهایی نیازی که من مراعات رو داشته باشم.
بله. خب آقای دکتر متشکرم، فرصت برنامه امروز به پایان رسید. اون نکته کلیدی که ما از شما که یک پزشک داروساز هستید شنیدیم اینه که اگر در سابقه فامیلیتون بیماری فاویسم وجود داشته و یعنی که خودتون هم این سابقه رو دارید، به هر پزشکی مراجعه میکنید اون سابقه بیماریتون رو بگید، چون مجموعه داروهایی وجود داره که ممکنه این داروها حتی مثلا این نقص ژنتیکی در گلبول قرمز خون رو تشدید بکنه و خدای نکرده علائم فاویسم در شما شدت پیدا کنه. متشکرم آقای دکتر، ممنون از توضیحات شما.
سلامت باشید.
اگر فکر میکنید در مورد فاویسم موردی هست که بخوایم به فردا موکول بکنیم که این کار انجام بدیم، اگر نه که فردا مبحث دیگه رو شروع کنیم،
بگم.
بفرمایید.
چون دقیقا در گذشته چنین اتفاقی حدودا چند سال پیش بابت مصرف خودسرانه یکی از بیمارهایی که فاویسم داشته بابت یک سرماخوردگی ساده استفاده از قرص کدوئین، استامینوفن ساده و استفاده از یک قرصی که به عنوان قرصای سرماخوردگی سکاره بینشون رواج پیدا کرده، برای کنترل تبش از استامینوفن از شکل‌های مختلف استفاده کرده و رفته برای کنترل تبش دوباره درمانگاه براش آمپول استامینوفن تزریق کردن و این های دوز بودن استامینوفن باعث شده بود که اون فاویسمی که حتی برای بعضی از داروها اگر فاویس رو میتونه تحریک بکنه و دوزش حتما انقدر بالا باشه تا فاویس ایجاد بشه، به خاطر همین مصرف دوزهای بالای استامینوفن میتونه بسیار خطرناک باشه برای فاویس.
پس خیلی خودسرانه و راحت، حتی مثلا پیش اومده وقتی کودکی تب داره مثلا بهش شربت استامینوفن میدن، میگن خاله قرصی هم بهش بدیم، بعد یهو میره دکتر پیش اومده که میگن تب بالاست، یا آمپولی هم اونجا به صورت اورژانسی تزریق میشه. اینا در واقع همش زنگ های هشداریه که حتی استامینوفنی که ما فکر میکنیم یک قرص بی خطر هست و راحت در دسترسمون هست، میتونه در واقع همون نقصی رو در ژن گلبول های قرمز خون ایجاد بکنه که یک کسی که فقط حالا به خاطر مصرف باقلا فاویس میگیره همون حالت ها درش به وجود بیاد. متشکرم آقای دکتر، نکات بسیار ارزشمندی بود. انشاءالله فردا هم در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوایم با امید خدا فردا در مورد کسانی که حالا بیماری کبدی دارن و حالا یه سری داروهایی که ممکنه تداخلات دارویی ایجاد بکنه و یا اینکه چه احتیاطاتی رو باید رعایت بکنن بیمارانی که مبتلا به کبد چرب هستند صحبت بکنیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
وقت همه که شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده، اینجا ساری استدیوی پخش رادیو مازندران هست. ما ارادت داریم خدمت شما دوستان خوب و همیشه همراه برنامه های رادیو مازندران، انسان های آزاده سراسر جهان با علم و آگاهی از ظلم و خشونت وصف ناپذیر رژیم غاصب صهیونیسم و استکبار علیه مردم مظلوم و مقتدر فلسطین به پا خواستند. خیزش ضد صهیونیستی دانشگاه‌های جهان در حمایت از مردم مظلوم غزه هم برگزار شد. انشاءالله همین روزها شاهد آزادی کامل فلسطین و قدس عزیزمون باشیم.
سخن روح
به نام خدا. سلام. از اواسط هفته اعتراضات دانشگاهی شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک در آمریکا نسبت به جنایات صهیونیست‌ها در غزه آغاز شد و با عنوان جنبش همبستگی با غزه تبدیل شد. آقای مطلبی پور سلام، ویژگی این اعتراض‌ها چیه؟
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. توی آمریکا جنبش ها و اعتراضات مختلف و متعددی ما داشتیم.
بله.
این اعتراضات و این جنبش دانشجویی و در واقع دانشگاهی، چون اساتید هم بهشون پیوستن، دو سه تا ویژگی خاص داره. یکی این که ببینید دانشگاه هایی که این اتفاق افتاده دانشگاه های خاص آمریکا هستن
و سرشناس،
و ببینید از قدیمی ترین دانشگاه ها و معتبرترین دانشگاه ها، یعنی دانشگاه مثل پرینستون، کلمبیا، دانشگاه های درجه یک آمریکایی هستند. کسانی هم که به این دانشگاه ها ورود پیدا میکنن ببینید سه تا ویژگی دارن. اولا پول دارن، صاحب قدرت هستند، حداقل والدینشون. سوما باهوشن، یعنی اینطور نیست که صرفا پول داشته باشی یا قدرت داشته باشی، باید هم از نظر تحصیلی و هوشی سطح بالایی داشته باشی. واقعا الان عملا آقازاده ها علیه نظم و سیستمی که پدراشون برای ادامه اون و برای ثبات اون دارن میجنگند به هر قیمتی قیام کردن،
معترض شدن.
حتی کار به جای رسید که دیگه اساتید هم اومدن با اینها همراه شدن. اساتید رو هم جلوی چشم اون خانم نویل مکافی که
بله، تصویرش رو دیدیم،
خیلی وایرال شد به اصطلاح در هم مجازی هم در رسانه ها، ایشون رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه اموری آمریکاست. اتفاق در دانشگاه های آمریکا عمومی هم شده، یعنی از این دانشگاه های تراز بالا شروع شده، عمومی شده. حدود 200 دانشگاه تا این لحظه در آمریکا و لحظه به لحظه آمارشون در حال اضافه شدن هست. علت این که پلیس آمریکا، هم پلیس ایالتی هم گارد ملی، خیلی صریح و واضح و آشکار با خشونت علیه اینا وارد شدن، اینا علیه نسل کشی در غزه، نسل کشی در غزه و اوریان شدن چهره زشت خشن و کریه رژیمی که اینها میلیاردها دلار در طی ده ها سال هزینه کردند که از این یک چهره انسانی مظلوم دموکراسی به قول خودشون تنها دموکراسی خاورمیانه
صاحب حق
و صاحب حق بسازند.
بله.
الان در مهد همون جاهایی که برای نشون دادن این چهره تلاش بسیاری کرده، چه دانشگاهی، چه رسانه‌ای، چه سیاسی، چه اقتصادی، فرزندان همونها بلند شدن علیه پدرانشون که نه، ما اینی که ما میبینیم اون که شما گفتید و به ما معرفی کردید نیست. چون اونها هرچی از انسانگرایی و انسان میگن، منظورشون دقیقاً انسان غربی است، انسان سفید پوست غربیه، و اگرچه شعار انسان و انسانگرایی و حقوق انسان میدن، ولی در طی این چند قرن مشخص شده حداقل برای ما که در این ورش عالم زندگی میکنیم که منظورشون دقیقاً انسان غربیه، نه هر انسانی.
بله.
ولی خب برای خود اونها خیلی واضح نشده بود و مشخص نشده بود. تضاد در مورد انسانگرایی الان سر موضوع فلسطین، این برای خود غربی ها براشون روشن شده و اینجوری اینها رو به خروش آورده. من و شما ممکنه اعتراضی بکنیم به یک کشور ثالثی، به یک فرهنگ ثالثی، به یک چیز دیگه، حمایت هم بشیم یا حداقل اینه که هزینه ندیم، ولی وقتی شما هزینه میدید و هزینه سنگینی هم میدید و آیندهتون در معرض خطر قرار میگیره، باز هم اعتراض میکنید، یعنی اینکه دیگه این اعتراض واقعا عقیده شماست و روی اون مصر هستید،
باور دارید،
باور دارید. بله. این خیلی مهمه و این یکی از ویژگی های این اعتراضاتی که الان در دانشگاه های آمریکا رسانه ها اونو منعکس میکنه.
بله. و اعتراضاتی که به قول خودشون در مهد رعایت حقوق بشر و آزادی بیان انگار داره اتفاق میفته، ولی تصاویری رو که ما داریم میبینیم، اون برخورد خشن و خشونت آمیزی که پلیس با دانشجویان و دانشگاهیان معترض داره، چیزی رو که نشون میده کاملا برعکس این دوتا ادعاست. خیلی ممنونم آقای مطلعی پور، روزتون بخیر و خداحافظ شما.
من از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
ببخشی، ما آمدم که بگم معذرت میخوام که نه اصلا خوب نیست، عذر میخوام ازتون. ببخشی قربان، خدمت رسیدم برای عذرخواهی. من واقعا شرمندم، عذر میخوام ازتون. من اینم خوب نیست، هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. من خواستم بگم که خیلی کارو بدی کردم. من معذرت میخوام از شما.
به نظر شما خطا نکردن آسان تر است یا معذرت خواهی کردن؟
وقت همه شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده گرامی، میداریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز وطن رو، چرا که یاد شهدا یاد همه خوبی هاست.
یاد شهدا، افتخارات شهدا، عزت شهدا رو نگذارید فراموش بشه.
امروز 8 اردیبهشت سال روز عروج 30 شیر مرد از خطه لال خیز مازندران است. شهیدان: عبدالباقی اصغر تبار فرزند زین العابدین از بابلسر، شهید علی الهی چورن فرزند عیسی از چالوس، شهید علی نقی امیر شعبانی فرزند محمد از رامسر، شهید عابدین آزاد فرزند حیدر علی از تنکابن، شهید عوض علی آزادیان فرزند جان محمد از نوشهر، شهیدان علی رضا آقایی نژاد فرزند جعفر قلی، قربان رضیپور فرزند محمد حسن، سید سلمان سلیمانی فرزند میر غلام حسین، سید نور علی سیدی اندی فرزند سید گتاقا و یعقوب عبدی فرزند حسین از بابل، شهید نصرالله تقوی فرزند اسماعیل از بهشهر، شهید احمد حبیبی فرزند خلیل از ساری، شهید ولی خوشگرود منصوری از تنکابن، شهید پنجلی عبدی فرزند نادلی از بابل، شهیدان اسماعیل عسکری فرزند نور علی و حسین علی عسکری فرزند قربان علی از گلوگاه، شهیدان سید عبدالله علوی فرزند سید جلال، فرهاد قیاسی فرزند نور علی از آمل، شهید اسرافیل لطفی فرزند رضا از قائم شهر، شهید محمد رضا محمدی فرزند عزیز از نور، شهید مصطفی مرادی فرزند محمد حسن از سوادکوه، شهید علی ملک محمودی فرزند درویش از گلوگاه، شهید رضا نصیری فرزند محمد از بهشهر، شهید برات شیر محمدی فرزند نور محمد از تنکابن و شهید حسین قره محمدلو فرزند حسن از نوشهر. یاد و خاطره شهدای استان مازندران را گرامی می‌داریم.
یک بار دیگه درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی آلاله های سرخ وطن. اینجا رادیو مازندران هست. هنگام اذان مغرب امروز با افق ساری ساعت 19:02 است با نوای مؤذن محترم عباس امام جمعه. در این لحظه های ناب نیاز و نیایش، اجابت و استجابت، از همه شما التماس دعای خیر داریم.
خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن، بعد منو ببر. هنوز حال پیدا نکردم، آماده نشدم. ما گناهکار. امام هفتم از ترس خدا به قدری گریه میکرده که محاسنش از گریه تر میشه.
ما آلوده.
آدم از ترس خدا گریه کنه قلبش نورانی میشه.
ما نمک خورده هایی هستیم که نمک دون شکست.
خداوند متعال انسانی که در طول سال آلوده شده، زنجیرهایی پر و بالش رو بسته، درهای رحمت به روش بسته شده، درهای جهنم به روش باز بوده، بی محابا گناه می کرده، یعنی بی محابا به سوی جهنم می رفته. گناهان دریچه های آتشه قهر خدا. کما این که عبادت ها، واجبات، مستحبات، روزنه های ملکوت هست.
ساعت بسیار با برکتی است. این لحظات لحظاتی است از لحاظ طبیعی خدای متعال اینجور قرار داده است. این ساعت را بسیار ساعت مقتنمی است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العظيم.